از نفس تو حال ما نیز بهتر گردد و دکان تو سفال وجود مرا به گوهری بدل سازد. این گونه نیست؟
چه بگویم؟
به امید در پیش داشتن بهترین ایام تا فرصتی دیگر در پناه خدا باشید.
Italian ist durch die geniale Schöpferische Tätigkeit. Das does not mean that victory is plain off the gate in a sort of guide.
Raport Chi.
به نام خدا. سلام.
تاریخ رو پیروز نبرد مینویسه،
ولی مغلوب نبرد بیکار نمیشینه، اون همه جا جار میزنه.
درسته که خوردیم، ولی شما بگین زدیم.
راپورت های از هنری چهارم 1399 تا 1413 میلادی.
هنری هپلی.
چهارم تاج و تخت و از پسر عموش که ریچارد دوم بود غصب کرد و تا آخر عمرش ترسش این بود که کس دیگه هم همین کارو با اون بکنه. شورش های زیادی علیه اون در ویلز و اسکاتلند و شمال انگلستان رخ داد. اون اسقف اعظم یورک رو اعدام کرد و انگار به نفرین بد اقبالی تا پایان عمر گرفتار شد و سلطنتش حظی نبرد و به قول شکسپیر سر تاجدار آرامش نداره.
هنوز 3 ماه از تاجگذاری هنری چهارم نگذشته بود که بعضی از طرفدارهای ریچارد دوم علیه شورش کردند. شورش شکست خورد و سران اون دستگیر شدن و خود هنری در آکسفورد در محاکمشون قاضی شد و همه مجرم شناخته شدن. هنری میتونست به اونا ترحم کنه، ولی نه تنها نکرد، بلکه داد اعدامشون کنن و جنازه هاشون هم تکه تکه کرد و توی گونی با گاری به لندن فرستاد.
تا وقتی ریچارد دوم زنده بود همیشه احتمال شورش برای حمایت از اون بود. کمی بعد از اولین شورش ریچارد مرد، ولی به نظر نمیاد که تصادفی بوده باشه. هنری واقعیت رو به همسر اون ایزابلا نگفت، فقط جواهرات ایزابلا رو از اون گرفت و بین بچه های خودش تقسیم کرد.
هنری چهارم تاج و تخت پادشاهی رو به زور از ریچارد دوم گرفت. در اون زمان نقل بود که این کار گناهه. داستانهایی دهن به دهن میگشتند که نشون دهنده شومی در سر تا سر امپراتوری بودن. مثلا اینکه پسری با یه چشم وسط پیشونی به دنیا اومد، یا گوساله‌ای با 2 تا دم به دنیا اومد، یا تخم مرغ‌هایی بودن که پس از پخته شدن وقتی بازشون میکردی صورت یه پیرمرد رو میدیدی. خود هنری هم انگار نفرین شده بود، چون لابلای موهاش پر از شپش بود و صورت پر از جوشش میخارید و چشمهای سرخش میسوخت. خلاصه آبروی هرچی شاه بود برده بود.
سر هنری شاهزاده حال نمیتونست منتظر باشه تا نوبتش برای پادشاهی برسه. برای همین تا پزشکا به اون گفتن که پدرش مرده و اون شاه هنری پنجم شده، خودشو دوون دوون به اتاق پدر بیمارش رسوند و به تاج پادشاهی که کنار تخت پدرش بود نگاه کرد. روی صورت پادشاه پیرو پوشونده بودن. شاهزاده دستشو دراز کرد و تاجو برداشت. همون لحظه ناله ضعیف شنیده شد. دکتر و پادشاه رو از روی صورت برداشتن که هنری پیر چشمشو باز کرد و گفت:
تاج، تاج کجاست؟
پسرتان برش داشتن سرورم،
بفرستید دنبالش.
شاهزاده برگشت پیش پدرش که دست از دنیا نمی کشید و گفت:
عفو کنید، به من گفتن شما تموم کردید. من تاجو برداشتم چون پسر ارشدتون هستم، شاه بعدی.
من خودم حق نداشتم اونو بر سر بذارم، تو چه حقی داری؟
شما به زور شمشیر صاحب این تاج شدین، منم این حقو دارم.
پس بهترین کاریو که بلدی انجام بده. من همه چیزو به خدا واگذار میکنم و امیدوارم اونم به تو رحم.
هنری حرف دیگه ای نزد و کمی بعد در گذشت. هنری انقدر شپشو بود که میگفتن دیگه موهاش روش نمی کرده. نقل بود که اون به خاطر اعدام اسقف اعظم یورک جزام گرفته بود. داشتن مقام پادشاهی نه اون و نه بقیه شاهان و ملکه های بریتانیا رو از مبتلا شدن به بیماری ها و نفرین های ظالمانه در امان نگه نمی داشت. راپورت های از طبیبان ترسناک انگلستان.
پزشکان ویلیام سوم رو مجبور می‌کردن چشم پوچ شده خرچنگ بخوره. با این کار می‌خواستن تبش رو پایین بیارن، اما فایده‌ای نداشت و اون مرد.
پزشکان ملکه آن، همون آن استوارت، سعی کردن با میل داغ بدنشو بسوزونن که تاول بزنه، یا داروهایی دادن تا استفراغ کنه، یا زماد سیر روی پاهاش گذاشتن یا سرش رو از ته تراشیدن، اما اونم زنده نموند.
چارلز اول خودش هم توقع نداشت که شاه بشه. برادر بزرگترش هنری برای پادشاهی به اون اولویت داشت، اما حسبه گرفت و مریض شد. دکترها درمان خاصی رو براش تجویز کردن، اینجوری که چند تا کبوتر کف پاشو نوک بزنن و او خوب بشه. اینجوری هنری هم مرد.
هنری ششم دچار بیماری روانی بود. پزشکان سعی کردند با دادن قرص‌ها و معجون‌هایی درمانش کنند، اما فایده ای نداشت. بعد از اون سر بیمار رو تراشیدن و احتمالاً برای اینکه ناخوشی از مغزش بیرون بره سعی کردند جمجمه‌ش رو سوراخ کنن. هنری جان سالم به در برد، اما 2 سال بعد که کس دیگه‌ای با شمشیر سوراخی بزرگتر تو سرش ایجاد کرد، کشته شد. بدین صورت جنونش برای همیشه درمان شد.
دکترای جورج ششو می ترسیدن پاهای شاهزاده در کودکی راست رشد نکنه، برای همین هر شب پاهاشو داخل گیره های چوبی می زاشتن. جورج بیچاره تا صبح نمی خوابید، اما ظاهرن درمانش موثر بود. اما هنری پنجم لابد پزشکارو خیلی قبول داشته. اون وقتی برای نبرد آژینکورت به فرانسه رفته بود، 10 نفر جراح با خودش برده بود.
تاریخ خود را تکرار می کند،
ابتدا به صورت تراژدی
و بار دیگر به صورت کمدی.
تا راپورت های دیگر، خدا نگهدار.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
در این روزهای کرونایی پدر و مادرها علاوه بر دغدغه حفظ سلامتی خودشون در جامعه و محیط کار، نگرانی‌های زیادی هم در مورد شیوه و عملکردشون در برخورد با فرزندانشون دارن.
برنامه فرزند من رادیو سلامت دوشنبه در مورد دغدغه‌های کرونایی والدین در مورد نوجوانان صحبت می‌کنه.
فرزند
من.
من میترا زیایی هستم، نویسنده و تهیه کننده برنامه فرزند من، برنامه‌ای که رویکردش تربیت و تعامل درست با نوجوان‌ها هستش. این برنامه شنبه‌ها و دوشنبه‌ها ساعت 16:30 از رادیو سلامت پخش میشه. امیدوارم بتونین که با ما همراه باشین. موضوع این هفته برنامه روز دوشنبه نوجوان و استراب ناشی از کرونا هست، استرابی که باعث میشه نتونه به فعالیت‌هاش برسه و زندگی عادیش دچار مشکل بشه.
تا حالا جواب سربالا شنیدین؟ خودتون چی؟ تا به حال به کسی جواب سربالا دادین؟ اصلا جواب سربالا دادن یعنی چی و از کجا آمده؟
اگر این سوال جوابا براتون جذابه، برنامه جوان ایرانی سلام روز دوشنبه از رادیو جوان رو از دست ندید.
جوان ایرانی سلام.
اسمت باکران هستم، سردبیر برنامه جوانی ایرانی سلام. موضوع برنامه روز دوشنبه ششم مرداد ماه 1399 راجع به جواب و سوال پرسش پاسخه و روز دوشنبه به صورت خاص سوالمون اینه که کجاها جواب سربالا شنیدی و یا کجاها جواب سربالا دادی؟
تازه های نشر، مشکلات و معضلاتی که شرکت های انتشاراتی باهاشون دست و پنجه نرم می کنن، نگرانی های نویسنده ها و کتاب خونه حرفه‌ای و کلی موضوع دیگه پیرامون کتاب و کتابخوانی رو میتونید
در برنامه هفت اقلیم روز دوشنبه رادیو فرهنگ پیگیری کنید.
هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
اگر دنبال لحظاتی شاد و مفرح همراه با نگاهی طنز به مسائلی که هر روز باهاشون روبرو میشیم هستید،
رادیو سبا براتون یه پیشنهاد ویژه داره و میتونید روز دوشنبه‌تون رو با زنگ سبا آغاز کنید.
آقا میدونید من خودم چون همیشه خونم و خلوته کسی نیست، خواهر برادرم ندارم، وقتی میرم یه جای شلوغ خیلی اذیت میشم.
نه من اصلا جای خلوته دوست ندارم.
یه لحظه، چو دوست نداری؟
نه من اصلا جای خلوته دوست ندارم.
نرم.
نه من اصلا جای خلوته دوست ندارم.
نرم ندارم. این چه طرز صحبت کردنه؟ خلاف ادب. من معلمتم.
زنگ سبا رو هر روز ساعت 6:45 دقیقه صبح از رادیو سبا بشنوید.
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
میزگرد با حضور کارشناسان رادیو سبا.
خداوند بخشنده مهربان، با میزه گردی دیگر همراه شما عزیزان هستیم. به مدت 10 دقیقه همراه ما باشید. در خدمت 4 تن از کارشناسای محترم برنامه‌مون هستیم و از این عزیزان می‌خوایم بپرسیم امروز که چقدر میتونه گفتگو کردن در حل مشکلات ما مؤثر باشه و آیا موافق هستن اصلا گفتگو کردن در خصوص حل مشکلات رو، یا اینکه نه مخالفن و راه حل دیگه ای پیشنهاد میکنن. خواهش میکنم که این بزرگواران که الان در استودیو هم حضور دارن خودشون رو برای ما معرفی کنند.
به نام خدا، درسا پیریایی، 10 ساله.
خیلی خوش اومدین خانم پیریایی. شما آقایی؟
به نام خدا، محمد بهراد زاره، 9 ساله.
خیلی خوش اومدید آقای زاره.
به نام خدا، امیرزا نقوی، 10 ساله.
خوش آمدید آقای نقوی. شما؟
به نام خدا، شقیق سمیا، 5 ساله.
خانم سمیا، خیلی خیلی به برنامه ما خوش اومدید. خب من سوال خدمت شما عزیزان مطرح کردم، آیا موافق هستید که با گفتگو کردن مشکلاتمون رو حل بکنی؟
من موافقم. من میگم که با گفتگو کردن میتونیم مشکلاتمون رو به راحتی حل کنیم، ولی اگه دعوا کنیم خیلی سختم میشه، سخت میشه مشکلات رو حل کردن.
شما آقای زاره؟
من هم با نظر خانم درستان موافقم. ما میتونیم به جای اینکه دعوا کنیم با همدیگه حرف بزنیم و مشکلاتمون رو حل کنیم.
تا حالا موردی پیش اومده آقای زاره که نتونستید با گفتگو حلش بکنیم و کار به داد و بیداد و نزاع کشیده شده باشه؟
تا حالا نشده. تو مدرسه هم دو سه بار شد من رفتم به خانم ناظم گفتم.
خب شما چطور خانم پیریایی؟ شما تا حالا اتفاق افتاده براتون؟
بله یه بار اتفاق افتاده و من تصمیم گرفتم که دیگه دعوا نکنم و مشکلاتمو با گفتگو کردن به راحتی حل کنم.
من طرف مقابلتونم همراه بوده با شما گفتگو کردیم.
خب وقتی که من دیدم من با گفتگو مشکلاتمو میتونم خیلی خوب برطرف کنم، اونم همکاری میکنه با من.
شما هم همینطور آقای زاره؟ بله. طرف مقابلتون همکاری کرده باهاتون؟
بله.
وقتی دیده شما دارین گفتگو میکنین، میخواید که بدون درگیری و دعوای مشکل رو حل بکنید، ایشون هم پذیرفته که با شما صحبت بکنه و اون مشکل رو حل بکنه، درسته؟
بله.
با حضور کارشناسان و اندیشمندان آینده.
آقای نقبی شما چطور؟ شما موافق هستید که با گفتگو کردن مشکلات رو حل بکنید؟
نه.
نظرتون خب نه. خب میشه لطفا بیشتر توضیح بدید؟
اگه طرف مقابل نفهمیده باشه، مثلا با گفتگو نفهمه، یه کار به دعوا میکشه.
کار به دعوا بزن بزن و اینا میکشه. تا حالا پیش اومده برای شما این اتفاق؟
بله.
چند بار میگه توضیح میده؟ یکیشو مثال برامو میزنه.
تو مدرسه با یه پسر دعوام شدم، سرش شکوند.
شما سرش شکوندی؟ اصلا نمیشد دیگه با گفتگو صحبت کرد؟
نه.
حلش کرد. خب از کسی هم کمک نگرفتید؟
نه.
خب پس نظرتون اینه که نه، گفتگو راه حل خوبی نیست. خانم سمیا نظر شما چیه؟ شما موافق هستین با گفتگو کردن میشه مشکلات رو حل کرد؟
بله. یه روز من داشتم بازی میکردم، یهو علیرضا اومد منو نگلک داد، بعدشم یه خوب من خواهیدم بالا، امیزا ناراحت شد، سم به دعوا کشید.
بعد صحبت نکردید، همدیگر رو زدید، درسته؟
همدیگر نزدیم، اما دیگه دعوا کشیدیم.
آها، دعوای لفظی شده. خب ولی موافق گفتگو کردن هستی، درسته؟ دوست دارید که به دعوای لفظی و کلامی نکشه و صحبت کنید و مشکل رو حل بکنید. آقای زاره شما میتونید برامو بگید که چند درصد از آدمهایی که در کشورمون هستند با گفتگو مشکلاتشون رو حل میکنند؟ میتونید این رو به ما بگید؟
70%.
70% با گفتگو حل میکنند. آیا امیدوار هستید که 30% دیگه هم به این جمع بپیوندن؟
بله.
چه کار باید بکنیم؟ چه راهکارهایی رو شما پیشنهاد میکنید؟
مثلا هر کی داشت دعوا میکرد بریم باهاش صحبت کنیم، بهش بگیم گفتگو خوبه، اگه گفتگو کنیم مشکلمون حل میشه، بعد اونم 100% با همون همکاری میکنه.
خب الان یه اتفاقی که توی استدیو افتاد و خیلی هم جالبه، میتونیم مساقش رو همین الان خدمت شنونده ها ارائه بدیم، که آقای نقوی موافق گفتگو نبودن و شما موافق گفتگو هستید. خب میتونید ایشون رو قانع کنید الان با صحبتاتون که گفتگو کردن بهتره، یا اینکه آقای نقوی میتونه شما رو متقاعد کنه که خب نه، گفتگو خیلی هم تاثیرگذار نیست، باید حتما شدت و حدت در کار داشته باشید. میشه شما الان صحبت کنید، بعد من میرم خدمت آقای نقوی.
من میگم اگه گفتگو کنی میتونی مشکلات رو حل کنی بدون اینکه سر کسی رو بشکنی یا اینکه دعوای لفظی بشه.
خب پیشنهاد بیشتر نداری؟ توضیح بیشتری بدید خدمتشون؟
نه.
خب فکر میکنم خانم پیدیایی هم این نکته‌ای دارن.
من کاملا با نظر آقای نقوی مخالفم، چون اینه که من میتونم با یه راه حل دیگه‌ای به جز گفتگو آروم با اون صحبت کنم و
به جز گفتگو راه حل دیگه‌ای چی میتونه باشه؟
مثلا به جایی که باش گفتگو کنم یا دعوا کنم آروم باهاش صحبت کنم و اونو قانع کنم که مثلا این کار بده، این کار رو نباید کرد، نباید دست کسی یا سر کسی رو بشکونیش.
درسته. خب آقای نقوی شما متقاعد شدی؟
بله.
خب خدا رو شکر الان توی استودیو اتفاق خیلی خیلی خوبی افتاد. سپاسگزارم از اینکه شما عزیزان در استودیوی پخش سبا حضور داشتید و ممنونم از شما بزرگواران که شنونده برنامه میزه گرد بودید. ما رو همراهی کنید هر روز. خدا نگهدار.
برنامه میزگرد رو هم از رادیو سبا تقدیم حضورتون کردیم و در این ساعت نوبت میرسه به پخش مسابقه بی سابقه.
شبکه رادیویی سبا تقدیم میکند
مسابقه بی سابقه.
با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و پروپا قرص مسابقه با مسابقه خودتون مسابقه بی سابقه. این برنامه برنامه‌ای که تمام معادلات یادگیری در بین متخصصان و دانشمندان رو به هم زده. اگه دغدغه حافظه کوتاه مدت یا بلند مدت دارین، اگر اطلاعات براتون خیلی فرار به نظر میاد، اگر مباحث رو با هم قاطی میکنید و یا در کل اگر مشکلی در یادگیری دارید، کافیست یک بار مسابقه بی سابقه رو بسوید تا ببینید چه تأثیر شگرفی روی سطح اطلاعاتتون میذاره. مسابقه بی سابقه. خب مثل همیشه ابتدا بریم سراغ معرفی شرکت کننده های عزیزمون. از نفر اول شروع میکنیم. بفرمایید.
تراوش کنم؟
چی تیز کنی؟
تراوش
معرفی کنید.
آقای بلبلیان هستم.
بله، شغلتون چیه جناب بلبلیان؟
بنده فیلم میبینم نظرم رو میگم.
این که خوبه، علاقه مندیتون رو نشون میده. شغلتون چیه؟
نه دیگه، شغلمه.
نمیشه که دانم.
شما اگه گیر ندی میشه.
نه منظورم اینه که شما از کجا پول در میاری پس؟
فیلم میبینم نظرمو میگم.
آقا برای فیلم دیدن کی پول میده آخه؟
همونی که برای حرف زدن به شما پول میده. انگار خودش هسته اتم میشکافه پول میگیره.
البته که ببین عزیزم،
میشکافی؟
من نمیشکافم. میره قذب کن. من عرض میکنم که سی بگم آخه من به این منده
کم آوردی؟
وضعیت یک مرتم خسد دیدوری هم تصفیقت کنید.
متشکرم.
خب بریم سر شکرکانده بعدی. شکرکانده شما رو دو بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شرکت کننده های عزیزتون و با تشکر از دستندرکارای برنامه و خانواده های عزیزشون و شنونده های عزیز و خانوادهشون و با تشکر از خانواده خودم که بخوام خلاصه بگم خودش، مامانم مامانش و خواهرم و خواهرش و پدرم و پدرش.
خودش؟
بله.
ببخشید این سوم شخص مفرد کیه؟ پدر کی؟ مادر کی؟
همسرمه. قهرم باهاش، اسمشو به زبون نمیارم.
خب الان گفتین که همسرم.
ای وای، امروز که گفتم دیگه اسمتو نمیارم گفت که عمرن اگه بتونی من قبول نکردم.
حالا اب نداره، اب نداره. شغلش چیه؟ یعنی شغلتون چیه؟
شغل من غذا که حاضر میشه صدا میزنم.
کیو؟ با اونم قهری؟
نه قهر نیستم آقا، من تا اسمشو بلد نیستم.
یعنی چی؟
اسمشو نمیتونم دیگه، من اینا رو به شماره میشناسم. مثلا بندری شماره 723 آماده است.
آها خب خانم، یک کلمه بگید شما شماره اعلام میکنین دیگه.
خب اگه همچین شغلی رسمیت داشته باشه بله.
داره داره. چشم انتظاری در این شغل شما زیاده.